أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفته شد در راه رسیدن به معارف اسلامی ما احتیاج داریم به یک سلسله اصولی که از اون اصول به اصل موضوع برسیم. اصل اولی که در این راه انتخاب شد تقوای انسانی و اون این که هر محققی هم در مقام رسیدن به معارف حقیقی احتیاج به رعایت یک چنین تقوایی در مسائل دارد. این یه مطلب گرچه در اطراف این عصر بیش از دو جلسه و اینها هم جا دارد صحبت بشود، لکن اون را به عهده خود برادران میگذاریم که خودتون موارد روایات، آیات، اون چیزهایی که نظیر این مطالب را میتوان ازش استفاده کرد شما خودتون انتخاب کنید و تحقیق بیشتری داشته باشید. و اما مسئله دیگر که تحت عنوان اصل دوم، چگونگی استفاده از الفاظ و روابط اونها با معانی، این اصل دوم هم از اصولی است که اینجا ما باید درباره اون تا حدی تذکراتی را عنوان کنیم. ملاحظه بفرمایید که اخیراً و حتی در طول تاریخ هم ملاحظه بکنید، مهمترین راهی که انسان میتواند مطالب خودش را به دیگران برساند و القا بکند از راه الفاظ است. شما یه مطلبی را میخواهید به دیگری القا بکنید، از راه یک سلسله جمله بندی و کلمات و الفاظی که به کار میبرید اون مطلب را به دیگری ارائه میدهید. همین روش خداوند در مقام تدوین کتاب خودش انتخاب فرموده، چون نیازی نبوده است که روش جدیدتری را یا روش دیگری را انتخاب بکند و از اون راه مطالب را ارائه بدهد. گرچه اصلا خداوند انسان را این چنین خلق کرده است که از راه الفاظ مطالب را به یکدیگر برسانیم. بنابراین ما مطلبی را اگر می‌خواهیم از قرآن بفهمیم از راه الفاظ قرآن می‌فهمیم، و همینطور روایات هم از راه الفاظ روایات و احیانا از راه افعال و کارهای عملی که ائمه اطهار سلام الله علیهم یا انبیاء داشتن سلام الله علیهم اجمعین استفاده می کنیم. حالا اجمال این مطلب را ملاحظه کنیم که اصلا لفظ برای چی ما به کار می بریم. الفاظ را ما به قصد رسوندن حقایق و معانی و واقعیاتی که در دل داریم به دیگری بیان کنیم از راه الفاظ، یا چیزهایی که شما فکر کردید، منظم کردید، مقدماتی را چیدید، از راه الفاظتون چه به طریق کتابت چه به طریق بیان او را القا میکنید. رابطه الفاظ و معانی به این صورت است که الفاظ ممکن است قالبی برای معانی باشند. مثل اینکه شما هر چیزی را ببینید قالبی دارد، قالب‌ها اون محتوا را ارائه می‌دهند و شما محتوا را می‌توانید از ظروف گاهی از قالب‌ها پیمانه‌ها بفهمید. بنابراین الفاظ همانند قالب‌ها و پیمانه‌هایی برای حقایق و معانی هستند. یا اگر بخوایم تعبیر ذوقی به کار ببریم، ممکن است بگوییم که الفاظ همانند یک جامه و لباسی هستند متناسب با اندام یک شخص، با تن انسان. همون گونه که لباسی متناسب با اندام است، الفاظ هم این گونه متناسب با خصوصیات معانی. بنابراین شما حقایق و معانی را می توانید از روی الفاظ به دست بیاورید. قضایای فقهی هست، قضایای اصولی، قضایای عقلی، هر چه بخواهید از روی الفاظ می توانید به دقت بیرون بیاورید، چون الفاظ پیمانه اونها هستند. این یک مطلب. و اما اگر باز دقیق تر نگاه بکنیم، میبینیم که رابطه الفاظ و معانی تنها مانند پیمانه و محتوا نیست، یا مثل قالب و ظرف و اینها، بلکه خیلی دقیق تر است. یعنی حتی ممکن است مانند عکس و معکوس هم نباشد. شما ممکن است عکسی را از یک صحنه‌ای ببینید و بسیاری از خصوصیاتی را از روی اون عکس کشف کنید، ولی معذالک تمام اون خصوصیات را عکس به شما نشان نمیده. عکس فقط چیزهای دیدنی را به شکل کوچکتری به شما ارائه می‌دهد، اما خصوصیاتی از قبیل مثلا سردی هوا، گرمی هوا، بو و طعمی که در اون اشیاء وجود دارد، اینها را نمی‌توانید از روی عکس به دست بیاورید. طبعا اینها را با قدرت خلاقه ذهنی خودتون و با عقل و یا گاهی سایر قوای انسانی اونها را به دست می آورید. ممکن است از یک عکس شما بسیاری از ریزکاری ها و حقایق و واقعیات را به دست بیاورید، گرچه تمام اون واقعیات در این عکس جا نگرفته. الفاظ هم مانند عکس هایی اگر فرض کنیم، همه معانی نمی شود در الفاظ گنجانده شود و شما بتوانید از معارف و مسائل هر چه که هست از لفظ بیرون بیاورید. ولی در عین این که لفظ بسیاری از چیزها را برای شما نشان می دهد و بیانگر اون چیزها هست، معذالک با قدرت خلاقه ذهنی و علمی خودتون باید بسیاری از مسائل دیگری را کشف کنید، از قرائن، از خصوصیات و نظائر اینها. اینجاست که ما اگر بتوانیم بگوییم رابطه رسندن الفاظ نسبت به حقایق و معانی چه رابطه ای هست، میگوییم رابطه شرط و مشروط است. یعنی الفاظ شرط هستند در رسندن، اون هم شرط لازم، یعنی شما چاره ندارید جز این که از راه الفاظ قرآن و حدیث مطالبی را به دست بیاورید، اما اونطور نیست که این الفاظ شرط کافی باشد. یعنی بگوییم تمام مسائل را این بیانگر است، این چنین نیست. الفاظ یک سلسله مسائل و حقایقی را به شما نشان می‌دهد، لکن بسیاری از مسائل دیگر را باید از ضوابط دیگر به دست بیاوری. بدین جهات است که نقش عظیم الفاظ در رساندن به معانی روشن می‌شود در عین اینکه کافی نیست. فرضاً شما ادبیات را ملاحظه بفرمایید، صرف و نحو که اسلوب الفاظ را تشکیل می‌دهد، ضوابط خود الفاظ را و قواعدش را به شما نشان می‌دهد، یا معانی بیان که کیفیت رسوندن معانی را به وجه صحیح‌تر و بهتر و عالی‌تر به شما میرساند، و به طور کلی ادبیات. این ادبیات یه شرط لازمی هست، اما باز اونچنان نیست که ادبیات ما را مغنی بکند از این که به چیز دیگری نیازمند نباشیم. اینجاست که قرآن و روایات یه روش مخصوص به خود دارد. مثلا چی؟ شما میبینید گاهی آیات ناسخ و منسوخ دارد، محکم و متشابه دارد، مطلق و مقید دارد، عام و خاص دارد و نظایر اینها. چرا؟ سرش این است که خود اون الفاظ همه خصوصیات را نمیتواند بیان بکند، لذا گاهی حقایقی را ممکن است در شکل لفظی به عنوان عموم ذکر بکنند و شکل دیگرش به عنوان خصوص، و شما باید بین این دوتا دریافت بکنید و حقیقت مطلب را به دست بیاورید. این که ملاحظه می‌فرمایید که یک سبک خاصی در آیات و روایات هست، این به جهت این است که معانی دقیق‌تر و عالی‌تری که در حوزه الفاظ نمی‌شده است فشرده بکنند، با تعبیرات دیگری که احیانا گاهی متشابه ایجاد می شده است بیان می فرمودن. ملاحظه بفرمایید، یه مثالی عرض می کنم. فرضاً شما قرآن را که در نظر بگیرید، می خواد مطالبی را بیان بکند که هم برای عصر اون روز مفید باشد و هم عصر امروز و هم عصرهای آینده و قرنهایی که میاد. خب اگر در یک عصر بفرمایید متشابه نداشته باشد، مجمل نداشته باشد، یعنی در حد افکاری که در عصر نزول قرآن هست این قرآن نازل شده، پس افراد اون زمان را که در نظر بگیریم هر چی که محتوای قرآن است میفهمند، اما افرادی که بعدن میان مثل این زمان یا زمانهای آینده و دارای درک کاملتر و ادراک عالیتری میشوند، اونها احتیاج به یک سلسله مطالب دیگری دارند و اون مطالب قرآن باید بیان بکنه. توجه فرمودی؟ بنابراین قرآن مطالبی را که در عصر خودش بیان فرموده است، در عصر نزول، چون برای یک ادراک عالی تری هست که هنوز افرادی که واجد اون ادراک عالی تر نباشند، عالی تر باشند، هنوز نیامده اند، اون الفاظ و اون حقایق برای اونها می شود نامفهوم. اما برای دیگران که ادراک عالی تر دارند، برای اونها معلومه. یا فرضاً شما بفرمایید در همون عصر ادراک افراد که درجاتی دارند و هر کسی درک خاصه به خود دارد، البته درک‌های عمومی و مشترک هم دارند، لکن اون ادراکی که یک عده از افراد مخصوص دارند، مطلبی که تحت عنوان یک آیه و یا حدیثی القا می شود، همه باید از او بهره مرداری بکنند. قهرن اونهایی که ادراک عالی تر دارند و واجد اون مرحله بالاتر هستند، یه سری حقایق کامل تر و عالی تری میخوان، اما برای اون دیگران که در سطح نازل تری هستند، حقایق نازل تر، لذا اون حقایق عالی تر برای اونهایی که در سطح نازل تر هستند میشود مبهم و مجمل، اما کسانی که در سطح عالی تر هستند برای اونها متشابه نی. بنابراین ناگزیر بوده است برای اینکه یک روشی القا شود که برای اختلاف سطح افهام مختلف و ادراکات گوناگونی که افراد دارند، برای همه قانون آورده شده باشد و برای همه دستور تکامل و دستور پیشرفت ارائه داده شده باشد، این است که قهرن برای اونهایی که درک کمتری دارن، اون سری آیات و روایات می شود متشابه و نامفهوم. اما برای عده دیگر که درک عالی تری دارن، چه بسا اون آیات متشابه نی. دقت فرمودی؟ قهرن ما که میخواهیم برویم در این میدانی که روایات متشابه هست، آیات متشابه هست، محکمات هست، باید با همین دید که ادراکات مختلف است و ما خودمون در بعضی از جاها سطح درک خودمون را عالی تر بکنیم تا اون معانی عالی تر یا را ادراک بکنیم برسیم. حالا پس اینجا به دو نتیجه رسیدیم، یکی این که الفاظ معیار و ملاک القاء معانی هستند، اما نه تمام معیار، احتیاج به ضوابط و معیارهای دیگری هم داریم. متاسفانه در این عصر حاضر گاهی توجه به همین معانی الفاظ خیلی کم شده. گاهی یه مطلبی را میخوان دریافت بکنن، فوری با معجم المفهرس و چهار تا آیه را کنار هم میگذارند و یه معنایی. گاهی هم گفته شده است مثلا که این همه ادبیات عرب و اینها به چه درد ما میخوره، فرضاً در نحو و صرف خوندیم معانی با چند معنا داره، کل چند تا معنا داره، جمیع مثلا به چه حالتی میاد، ایوب چه معناست، اینا کجا به درد میخوره، در صورتی که اینها در بسیاری از موارد نافع هست ولو کفایت نمی کند. اما خیلی از حقایق با همین الفاظ به دست میاد. برای این معنا ما روایتی که معروفم هست و مشهورم هست و شاید شنیده باشید ایرا عرض میکنیم. در آیه شریفه‌ای که در سوره مائده هست راجع به وضو و نظائر اینها و تیمم و اینها، اونجا دستوری دارد که چجوری مسح بکنید. اوائل سوره مائده هست بله. راجع به این آیه که اولش اینجا شروع می شود، آیه 6، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. در اینجا که مسح کنید به سرتون و پاهاتون تا کعبه. روایتی در این زمینه است که زراره از اصحاب خاص امام صادق و امام باقر سلام الله علیه ما بوده است، این سوال می کند که شما از کجا فهمیدید این مطلب را از این آیه که باید بعض سر را مسح بکنم نه همه سر را. حضرت تا اونجا میرسد لمکان البا، به خاطر همین با برؤوسکم. حالا این اصل روایت را من عرض میکنم خدمتون، یعنی میخوانیم. این روایت در من لا یحضره الفقیه است، سندش هم سند صحیح و خوب است. در وسائل در باب وضو و تیمم در دو قسمت نقل شده. قال زراره قلت لعبی جعفر علیه السلام، یعنی حضرت باقر، الا تخبرنی من این علمت و قلت ان المسح به بعض الرأس و بعض الرجلین. شما آیا خبر نمیدی، یعنی مرا آگاه نمی کنی که از کجا به دست آوردید که مسح به بعض سر هست و به بعد پا؟ فزهه که، البته بعضی هم خواندن که من عین علم تو و قلتو، یعنی از کجا من بفهمم زراره گفته و بعدا نقل بکنم، یا من عین علمته، یعنی استنباط خود حضرت را میپرسد از کجا شما این چنین دانستید و فرمودید. و قال یا زراره قاله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نزل به الکتاب من الله عز و جل، هم حضرت فرموده و آیه هم نازل شده. لأن الله عز و جل قال فاغسلوا وجوهكم، چون در ابتدای این آیه دارد که فاغسلوا وجوهکم، صورتتون را بشویید، میبینیم با ندارد فاغسلوا وجوهکم، میفهمیم که همه صورت را باید شست چون فاغسلوا وجوهکم دارد. بعد میفرماید که مثلا تعرفنا ان الوجه کله یان بقی ان یغسل، همه صورت باید شسته بشود. ثم قال و ایدیکم الی المرافق، یعنی خداوند فرمود، چون عطف فرموده است و ایدیکم را به وجوهکم، میفهمیم همه دست باید شسته بشود تا مرفق. چون الالمرافق نهایت رو معین فرموده. بعد می‌فرماید که فاصله انداخته از خداوند بین این دو عبارت و می‌فرماید ومسحو به رؤوسکم، مسح کنید به سرهاتون، یعنی هر کسی به سر خودش مسح بکنه. بعد می‌فرماید این قال به رؤوسکم، از اینجا شناختیم که ان المسح به بعض الرأس، یعنی به یک قسمتی از سر باید مسح بشود. لمکان البا، به خاطر همین بایی که دارد. نه، الا اون نهایت را معین میکنه. بله، معم بیاد اید ندارم که یعنی مرفقم را بشوند. اون حالا بحث اونجا شما نداشتیم، چون که حضرت در این روایت قضیه الا را مطرح نفرمودن، قضیه بایی که در آیه هست مطرح کردن. بعد می فرماید فعرفنا حین قال برؤوسکم ان المسح به بعض الرأس لمکان البا، فهمیدیم که مسح به قسمتی از سر هست. چرا؟ به خاطر این بایی که داره. توجه فرمودی؟ بعدم استدلال می فرماید که باز چون پا هم را عطف بر سر کرده است، می فهمیم که به بعض پا هست، یعنی مست روی پا به بعضش کافی و باید روی به بعضی از روی پا باشد الالکعبه. از اینجا خواستیم بگوییم که بعضی از الفاظی که ما خیلی سرسری هم گاهی نگاه میکنیم، نه، خود شیوه مطلبی را ارائه میدهد و خود ائمه اطهار سلام الله علیهم استدلال میکردند به این شیوه لمکان البا، که یعنی معنای تبعیض را و معنای بعضیت را نسبت به مسح بعض سر و مسح بعض روی پا از این بای به رؤوسکم توجه کردن. باشه، حالا بله اب نداره، حالا توجه کنید اون یه بحث دیگه. ای بین، من استدلال حضرت باقر را عرض کردم که در روایت آمده، توجه فرمودی؟ حالا نکته دیگر. و اما پس بنابراین ما از این روایت خواستیم این نکته را، نه مطلب فقهی را فعلا در این جلسه عرض کنیم تا مورد چیز واقع بشود. ما خواستیم مطلب اصولی این معنا را که الفاظ دخالت دارد در چی؟ در بیان مطالب و محتوای عقاید، به طوری که خود ائمه اطهار سلام الله علیهم هم به اونها استدلال می کردن به این روایت شریف. و اما مطلب دیگر راجع به اون قسمت دیگر که خود قرآن دارای مجمل و مبین و عرض کنم خدمتون که مطلق و نظائر اینها، یک قسمتی از نهج البلاغه هست که حضرت امیر سلام الله علیه اونجا این مطلب را به طور تفصیل بیان کردن و این اساس مطالب علم اصولی است که الان مورد بحثه. این علم اصول فقه که گاهی معنایی را میگیم مجاز است، حقیقت است، عام است، خاص است، این برای این فرنگی ها یک بحث جدید بسیار جالبی است. اونها هم درباره این اخیراً یک سلسله قواعد و ضوابطی را بحث کردند و خصوصیاتی را به دست آوردن و آثار و نتایجی و مخصوصا اونهایی که اخیراً به اصطلاح آشنا شدن با این ضوابط، خیلی براشون این علم اصول ما جالب آمده که چطور شیوه ها و روش های خاصی است که مطالب القا می شود و خصوصیاتش را رفتن به دست می آورن. حالا ما این مطلب را همونطور که ملاحظه می فرمایید را در خطبه اول نهج البلاغه یک قسمتی هست بسیار جالب: کتاب ربکم فیکم مبینن حلاله و حرامه. خطبه را بعدا خودتون میبینید در قسمت‌های آخر تقریبا خطبه اول نهج البلاغه هست که این قسمت‌ها را بیان می‌فرماید که حلال خداوند و حرام خودش را در این کتاب بیان فرمود و فرائضه و فضائله، به اصطلاح فرائض واجبات و فضیلت ها را بیان کرد و ناسخه و منسوخه، ناسخ و منسوخ را، و رخصه و عزائمه و خاصه و عامه. معلوم می شود که اساساً این شیوه یک شیوه است که خاص و عام دارد، یعنی یه روش القائی، یه روش خاص به خودی کتاب الله دارد که خاص و عام دارد، یعنی یه حکمی را بر عموم افراد القا می کند و بعد گاهی تخصیص می زند و بعضی افراد را استثناء می فرماید و عبره و امثاله، گاهی چیزها را تحت عنوان مثل بیان می کند یا عبرتها و خصوصیاتی که گاهی می بینید در لابلای قصه ها، قصص قرآن بیان می فرماید. این را باید دقت کنید که یک بخش عظیم قرآن قصه هست، قصه هست، اما این معناش این نیست که قصه نگاری باشد، نه، حقایق و مطالب و معارف را به شکل قصه ها بیان فرموده است. اونجا که وطلو علیکم القصه است یا علیهم القصه است، این به همین معناست که چی؟ یعنی این قصه است نظارت دارد و ضوابط را بیان می فرماید. دنبال این دارد و مرسله و محدوده. مرسل یعنی اون چیزی که رهاست و شمول دارد و محدوده و یعنی اونی که محدود به یک دامنه خاص و به یک حوزه خاصی. این شبه همون اطلاق و تقییدی است که در اصول خواندید، که مطلق اونیست که یه مطلبی به عنوان اطلاق و رها همه موارد را شامل می شود، یعنی طبیعت حکم را بیان می کند و گاهی محدود هست، یعنی نسبت به بعضی از خصوصیاتی که یک طبیعت هست، که تفصیلش برای جاهای دیگر هم خودتون اطلاع دارید، اینجا هم عرض کنم که جاش نیست. و محکمه و متشابهه، می فرماید که محکم و متشابه هم این قرآن دارد، یعنی باید داشته باشد اینا که عرض می کنی، یعنی هم این شیوه عام و خاص باید داشته باشد، هم اطلاق و تقیید و هم محکم و متشابه به اون بیانی که عرض شد، که گاهی یک آیهی برای عده‌ای که وقوف به همه جهات دارن و به جوانب اون توجه دارن این آیه می شود محکم، اما بعضی افرادی که به همه جوانب اون ضابطه و اون قانون توجه ندارن، قهرن می شود اون آیه نسبت به اونها چی؟ متشابه. و البته می دانید برای حل متشابه هم راه دارد، نه اینکه راه ندارد، منتها یه مقدارش این است که اطلاعات افراد بالاتر برود، یا بعضیش هم ممکن است که ما ادراکمون به اون مرحله نرسه. باز مفسرن مجملهو و مبینن غوامزه، تفسیر می کند مجمل این کتاب را و بیان می کند غوامزش را. حالا که غوامز را می فرماید، معناش این است که باز خود این قرآن یک شیوه است که هم مشکلات دارد و هم مجملات. بین مأخوذ تا اونجا که میرسد دیگه احتیاجی به خوندنش نداریم و خودتون نگاه میکنید. و در نهایت این قسمت میفرماید که گاهی ممکن است که در قرآن اصل مطلب باشد، مثلا خاصش در روایت باشد، یعنی روایت و آیات قرآن اونچنان این دوتا مکمل یک دیگرن که گاهی یک قسمتش در آیه بیان شده، قسمت دیگرش در روایات. روی این حساب خواستیم عرض کنیم که از اصولی که بسیار مهم است برای این که ما اگر میخواهیم یک ایدئولوژی صحیح هم به دست بیاوریم، اصول یک مکتب را به دست بیاوریم و میخواهیم از طریق کتاب و سنت به دست بیاوریم، هم باید توجه داشته باشیم که خود اون الفاظ اونقدر گاهی دقیق است که یک قانونی ممکن است با شیوه همین نظیر با یا جمله ماضی و مضارع تغییر بکند. به شکل ماضی بیان شده است یه نه القا بشود، به شکل مضارع و به شکل دیگری اون قانون استنباط بشود و استفاده بشود. و یه مطلب دیگرم راجع به این قسمت که علاوه بر این که خود الفاظ گویای بسیار از مطالب هست، گاهی با این شیوه که محکم و متشابه و این خصوصیات هست، باید انسان به خود زحمت بدهد و برود دنبال اینکه جمیع جوانب را، ولو اینکه یک آیه مثلا ممکن است که نسخی داشته باشد، ناسخی داشته باشد، اون را به دست بیاورد تا حقیقت اون ضابطه از طریق قرآن و حدیث درست به دست او بیاد. این هم راجع به اصل دوم که دیگه کافی هم هست، بیشتر راجع به این اصل احتیاجی نداریم، وقتم گویا رو به اتمام است. ها یا تمام شده؟ تمام شده. باشه، عرض کنم که این مطلب راجع به این قسمت، مطلبی که بعد از این داریم و انشاءالله میرسیم، یکی راجع به هماهنگی مطالب قرآن و حدیث است به عنوان یک مجموعه پیوسته به هم، و بعد راجع به این که انسان در قرآن به چه شکلی مطرح شده است که میتواند این حقایق و ضوابط را بیابد. چون قرآن قبل از این که کتاب هدایت باشد، یک کتاب انسان شناسی هم هست، به یه سبک خاصی که انسان را ارائه می دهد که با اون سبک جلو برود مطالب را ادراک می کند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.